三德
三特色
三三
要体验。
بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. با بخش‌های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 16:04 عصر پاییز، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94. سپاس که با ما هستید. این لحظه برنامه پارک پردیسان رو به شما تقدیم می‌کنیم.
مردی از دیار غیرت و حماسه، فرزند عزم و اراده، شهید علی خواجویی. شهید علی خواجویی متولد سال 1362 و محیطبان محیط زیست شهرستان راوره کرمان بود. علی خواجویی در نیمه مرداد سال 97 همزمان با سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در دفاع از حریم سبز محیط زیست کرمان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیر مجاز قرار گرفت و به شهادت رسید. یادش گرامی و نامش یادآور جوانمردی و وظیفه شناسی بود.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا، سلام. با برنامه پارک پردیسان با شما، من هومن عرفیازی همراه هستم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه هم همچون برنامه های قبلیمون بخش های متنوعی رو آماده کردیم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. بخش اولی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد بخش ردپای طبیعت هست که در خصوص روز جهانی یوزپلنگ 13 آذر بود و پشت سر گذاشتیم با آقای مهندس نبیان صحبت کردیم و سعی کردیم که پیشنهادهای خوبی در خصوص حفظ این گونه ارزشمند ارائه بدیم و امیدواریم شما هم در این قضیه با ما همراه باشید و در این زمینه توجه داشته باشید که هر یک گونه‌ای که در طبیعت از بین بره قطعاً زندگی تمام زیستمندان رو به خطر میندازه و اون رو به سمت نیستی سوق میده. چرا؟ چون همه ما در شبکه حیات به هم وابسته هستیم. در بخش‌های بعدی برنامه هم با خانم شیما حیدری بخش خبرزیست رو مثل همیشه خدمتون ارائه خواهند داد که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره و در بخش بعد با سرکار خانم حکیمه حسن‌خانی همراه میشیم و بار دیگر گیاه دارویی موثری رو برای مشکلات ما به عنوان هدیه‌ای از طبیعت به شما تقدیم خواهند کرد. امیدوار هستم که این بخش هم براتون مفید باشه. به بخش اولمون که ردپای طبیعت هست توجه بفرمایید.
شنوندگان از برنامه پارک پردیسان، ارتباط مستقیم تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهندس نبیان که در خصوص یوز فلنگ صحبت کنیم و روز جهانی یوز فلنگ رو حتما مطلع هستید که پنجشنبه هفته پیش 13 آذر بود که پشت سر گذاشتیم و در این باره تو برنامه پارک پردیسان مجالی نشد صحبت کنیم، اما امروز قرار هستش که با آقای مهندس نبیان که کارشناس محیط زیست مستندساز و در واقع فعال هستن در این زمینه صحبت بکنیم و کمی راجع به یوز فلنگ آسیایی برای ما توضیح بدن که چقدر مردم با این یوز فلنگ آسیایی آشنا هستن. خیلی ها این یوز فلنگ رو با پلنگ اشتباه میگیرن، هنوز که هنوز مترجمان صدا و سیما در بخش دوبله به پلنگ میگن یوز، به یوز فلنگ میگن پلنگ. حالا با آقای مهندس صحبت میکنیم ببینیم به کجای کار میرسیم. آقای مهندس نبیان سلام، روزتون بخیر.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هومن عزیز و شنوندگان محترم برنامه پارک پردیسان. من در خدمتتون هستم.
آقای مهندس نبیان برای ما بفرمایید که واقعا تفاوت یوز فلنگ با پلنگ در چیه و مردم ما چقدر با این حیوان آشنا هستند و فکر کنم خوشبختانه اخیراً هم خبرهای خوبی از این ور اونور در خصوص تعداد یوز فلنگ به گوش میرسه، یا شاید هم خبرهایی باشه که آنچنان نباید زیاد بهش اکتفا بکنیم و کماکان باید به حفاظت از این گونه بسیار ارزشمند ادامه بدیم.
بله، عرض شود خدمت شما که خب همیشه این در واقع مکافات و بچه های محیط زیست و فعالین حفاظت داشتن در خصوص این که یوز پلنگ رو با پلنگ اشتباه میگرفتن و فکر میکردن که خب یوز فلنگ به دامشون ممکنه لطمه این صدمه‌ای بزنه و این در گذشته باعث میشده که دامداران و جوامع محلی حاشیه زیستگاه‌های یوز فلنگ اگر مواجهه‌ای پیدا میکردن با این حیوان مبادرت به کشتنش میکردن.
بله متاسفم.
بله دقیقا. و عرض شود که البته به واسطه در واقع فعالیت‌های آموزشی خوبی که انجام شده طی 25 سال گذشته، به ویژه با تمرکز بر روی روستاهای اطراف زیستگاه یوز پلنگ، خوشبختانه طوری شده که الان شما تو هر کدوم از این زیستگاه‌ها روستاها برید و با یه مثلا بقالی، با یک تعمیرکار دوچرخه، با یک فرد عادی، با یک خانم خانه‌دار هم مصاحبه بکنید، اینها با ماجرای یوز پلنگ آشنا هستند.
بله.
الان ما در خیلی از همین
واقعا اینطوره،
شما ببینید تو دیوار اکثر مدارسشون میبینید نقاشی یوز رو کشیدن. به حتی رقابتی بین شهرهای حاشیه زیستگاه هستش واسه ساخت میدون یوز پلنگ و گذاشتن مجسمه یوز پلنگ. این در واقع فعالیت آموزشی که در سالهای گذشته انجام شده نوید بخش این هستش که دیگه مردم جامعه محلی حداقل با بحث حساسیت و ارزش یوز پلنگ آشنا شدن و اینو من میتونم واقعا به جرئت بگم که مردم حاشیه زیستگاه یوز پلنگ این موضوع بهش کاملا واقفن. حتی امامان جمعه در نماز جمعه ها در موردش حرف زدن.
جالب.
و عرض شود که تو جلسات مختلف در خصوص نامگذاری معابرش روستا و شهر در موردش صحبت شده و اطلاع رسانی زیاد، خیلی زیاد انجام شده و اونجایی که پروژه یوز و سازمان حفاظت محیط زیست اومدن تلاش کردن و تصویر یوز پلنگ اومد رو لباس تیم ملی فوتبال ما تو جام جهانی 2014.
اینو بسیار هنوز موقع هم درست یوز پلنگ رو نمیشناختن.
بله، اونها گام هایی بود برای اینکه مردم آشنا بشن دیگه. فکر کنم از سال 2014 که الان 2020 هستیم داره 6-7 سال میگذره دیگه. توی این سالهای گذشته فعالیت های آموزشی برای حساس کردن جامعه محلی، مسئولین به خوبی انجام شده. یعنی الان شما کسی رو نمیشناسید یا نمیبینید اطراف خودتون که با واژه یوز پلنگ به گوشش نخورده باشه که ما یه حیوانی داریم به اسم یوز پلنگ.
بله، در این عصر کرونایی که الان همه خونه نشین شدن، مخصوصا مادرانی که بیچاره با بچه‌ها در ارتباطن و بچه‌ها رو تربیت میکنن و زمان آموزش هست، چقدر خوب بود که سازمان حفاظت محیط زیست یا فعالای زیست محیطی با بخش آموزش در واقع آموزش پرورش هماهنگ می‌کردن با وزارتخونه که یه زمانی هم در این آموزش آنلاین به مسائل زیست محیطی داده بشه که هم برای بچه‌ها ایجاد تفریح می‌کنه قطعاً و براشون فیلم پخش بشه، باهاشون صحبت بشه، از اونا سوال بپرسن، مسابقه بذارن. این قطعا باعث اتفاقات خیلی بهتری خواهد بود.
قطعا همینطوره جناب عرب شیرازی، من با نظر شما موافقم که ما هر چقدر که اطلاع رسانی بکنیم به ویژه از پایه‌های در واقع پایین تر، مثل مثلا حتی از مهدهای کودک شروع کنیم، این در آینده توی فرهنگسازی مردم نسبت به گونه موثره. اما بله، موضوعی که وجود داره اینه که ببینید اگه ما همه تمرکزمون روی آموزش در واقع روی آموزش خلاصه کنیم و از اقدامات حفاظتی غافل بشیم، فرزندان ما وقتی که به سن سال ما میرسن در واقع فقط در عکسای یوز پلنگا باید تماشا بکنن.
بله،
همینطور که ما الان داریم عکسای ببر مازندران و شیر ایرانی رو تماشا میکنیم و افسوس میخوریم که این گونه ها رو نداریم.
بله، منکر حفاظت نیستم، من بیشتر به جامعه بودن این کار برای سالهای آتی و نسل‌های آینده دارم فکر.
بله بله، کاملا باهاتون موافقم.
الان جناب نویان، وضعیت یوز پلنگ اون چجوره؟ تعداد مناسبی داره نداره؟ وضعیت به چگونه است؟ چون آقای عبدوس مدیر کل سمنان، مدیر کل مونتیس سمنان در امارات صحبت‌های خیلی خوبی داشتن، دو گونه هم عکس گرفته بودن، تصاویر جدید گفتن اینا مال خانواده‌های قبلی است که بزرگ شدن، است که به سن بلوغ رسیدن. در امارات هم بر اون اظهار نظر فرمایید.
بله، عرض شود خدمت شما. ببینید این سوال خب پاسخش بسیار سوال سختیه، به خاطر اینکه ما وقتی بخوایم اظهار نظر بکنیم در مورد تعداد افراد یک گونه در طبیعت، اونم گونه ای مثل یوز پلنگ که صدها کیلومتر وسعت در واقع قلمرو به هر فرد یوز پلنگ هستش و نیاز به ابزارهای پیشرفته داره برای رصد اون، مثل دوربین‌های تله‌ای و در واقع نرم افزارهایی برای شناسایی خالهای اینها روی پوستشون، آمارهای مختلفی وجود داره و در واقع هیچ کارشناس اینجوری من بگم نمیتونه به صورت قاطع بگه که مثلا ما این تعداد یوز پلنگ توی ایران داریم. به طور مجموع ما تعداد در واقع با جمع‌بندی اینجوری بهتون بگم، با جمع‌بندی نظرات کارشناسان مختلف ملیمون، جمع‌بندی به این میرسه که ما کمتر از 50-60 فرد از این زیرگونه رو توی ایران داریم.
بله،
استنباط شخصی من به عنوان یک کارشناس حیات وحش این هستش که از روزی که ماجرای پروژه یوز پلنگ و در واقع نجات این گونه تعریف شده در سازمان حفاظت محیط زیست در حدود 30 سال گذشته تا به امروز، ما شرایط این گونه تقریبا ثابته.
بله،
یعنی که روند کاهش جمعیت به استنباط من متوقف شده.
دلیل و مدرکتون چیه برای این حرف؟
من فقط آمارها و در واقع گزارشات و داده های موجودی که وجود داره، یعنی ما هر بار که در واقع آمار برداری انجام شده یا داده ای تولید شده،
بله،
توسط همین کمرات اپها با یک اعداد در واقع نزدیک به هم رسیدیم.
بله،
یعنی چه در 10 سال پیش، چه 15 سال پیش، چه 5 سال پیش، چه امروز.
بله،
و این نشون میده که در واقع جمعیت افزایش پیدا نکرده.
بله،
اما درسته که جمعیت افزایش پیدا نکرده، اما این به این معنیه که جمعیت کاهش هم پیدا نکرده.
بله،
همین که شرایط ثابت باقی مانده است، این خودش در واقع کاهش جمعیت متوقف شده است، این خودش در واقع داره یک فکت و یک در واقع داده به ماست که تونستیم شرایط کاهش جمعیت رو متوقف کنیم. البته میگم این نظر شخصی من، کارشناسای با تجربه دیگه هم هستن که معتقدن که روند کاهش جمعیت همچنان در واقع ادامه داره.
بله،
چیزی که من به ذهنم میرسه و در واقع برداشتی که دارم از داده هایی که وجود داره اینه که یک شکار این گونه به طور کامل تقریبا میشه گفتش که متوقف شده به خاطر اطلاع رسانی های خوبی که انجام شده.
بله بله،
از شرایط یک
ولی متاسفانه تعدادی از اونها همیشه در تصادفات از دست میدن.
بله، ما جمعا 8 فرد رو توی 10-12 سال گذشته توی تصادفات جاده ای از دست دادیم. و
این رو بی‌توجهی بیشتر راننده ها بوده یا قصد و غرضی در کار بوده؟
نه، ببینید به خاطر،
اگر میشه لطفا خلاصه بفرمایید.
بله، به خاطر بی‌اطلاعی از اینکه ریسک‌های یوز اون زمان شناسایی نشده بودن. خب جاده تهران مشهد خیلی سالها قبل اینجا کشیده شده.
بله،
و خب کسی نمیدونسته که این جای یه کوریدور مهاجرتی یوزپلنگ ها هسته.
بله.
خوشبختانه کاری که انجام شده اینه که اومدن 12 کیلومتر فنس کشی کردن جاده. بله. عباس آباد رو، اون قسمتی که بیشترین تعداد تلفات جاده‌ای بوده. بله. و یک کوریدوری ایجاد کردن، یک زیرگذری. بله. رو ایجاد کردن که یوزها رو هدایت کنن.
بله.
و از اینجا در واقع از زیر جاده عبور کنن، که بعد از اینکه این زیرگذر ایجاد شده تا به امروز هنوز ما خوشبختانه اخباری از تصادف مجدد یوز پلنگ
خدا رو شکر
نداریم.
دوربین تله‌ای چیزی نذاشتن اونجا که مشخص شه بالاخره یوز از اونجا عبور میکنن؟
رد پاشو مشاهده کردن که 3 تا یوز از این زیرگذر تا حالا مشاهده کردن که یک یوز با 2 تا بچهش ازش عبور کرده از زیرگذر.
شنوندگان عزیز، بخش اول صحبت‌های جناب آقای مهندس نبیان رو در اینجا شنیدید. به علت اینکه این صحبت‌ها طولانی هست، ما بخش دوم رو در برنامه دوم، یعنی فردا جمعه، براتون پخش می‌کنیم. اگه تمایل به شنیدن داشتید حتما گوش کنید که مطالب بسیار جالبی از سوی ایشون در مورد حفاظت از یوزپلنگ‌ها بیان شده.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای نبیان، مهندس نبیان رو تو بخش اول در ردپای طبیعت شنیدین. براتون الان میخوام صدای یوزپلنگ رو پخش بکنم تا کمی با صدای این گربه‌سان زیبا آشنا بشید که گهگاه صدای میو میو از خودش در میاره و گهگاه صدا شبیه سگ‌ها هست در کمال تعجب، و زمانی هم که آرام هست اونهایی که با گربه ها سر و کار داشتن یا به گربه ها غذا میدن ازشون نگهداری میکنن میدونن که یه خرخر و خورخور خاصی دارن این جانداران زیبا. و یوزها هم وقتی آروم هستن با این پسرعموهای خودشون در این مورد فرقی ندارن و اونها هم خورخور میکنن. پس اول این خورخورها رو بشنوید تا در ادامه تنوع صدای یوزپلنگ رو بهش توجه کنید و ببینید چه موجود جالبیه. شنونده برنامه پارک پریسان هستید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. صدایی که شنیدین صدای یوزپلنگ بود. یه جاهایی شبیه جیک جیک بود اگه دقت میکردین، واقعا این صدای خود یوزپلنگه، منتها این تنوع صداها هر کدوم معنای خاصی رو داره. یوزپلنگ ها هم به صورت انفرادی زندگی میکنن هم به صورت گروهی. معمولاً توله هایی که همزمان به دنیا میان، یعنی برادر خواهر هستن، معمولا برادرها گروه های ستایی تا دوتایی تشکیل میدن، ولی اغلب یوزها رو ما به صورت انفرادی میبینیم. یوزپلنگ تا حدی شبیه گربه است و تا حدی هم شبیه سگ هست. در گربه سانان پنجه ها فرو رو هست، یعنی بیرون میاد از پای حیوان و داخل میره، اما در یوزپلنگ پنجه ها در پاها مثل سگسانان ثابت هست.
اونها تفاوت‌های خیلی مهمی با پلنگ‌ها دارند. در یوز پلنگ‌ها ما خال‌های تک تک می‌بینیم، در صورت که خال‌های پلنگ‌ها 5 تایی و تو خالی هست. روی صورت یوز پلنگ یک خط مشکی از کنار چشمش به سمت دهانش اومد که به خط اشکی معروفه. بدن یوز پلنگ کشیده هست و برای دوهای سری و خیلی انفجاری ساخته شده و انعطاف بسیار زیادی داره. کشیده است این بدن، ولی در پلنگ ها اینجوری نیست. پلنگ ها بیشتر از روی غافلگیری شکار خودشون رو به دست میارن، در کمین کردن این کار رو میکنن، اما یوزها با تعقیب و گریز معمولا غزالها و آهوها رو شکار میکنن، حتی خرگوشها رو شکار میکنن و میتونن از اون شکارها استفاده بکنن. خب در ادامه میریم سراغ بخش خبرزیست که خانم شیما حیدری برامون آماده کردن، با هم بشنویم.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. واکنش شهرداری به قطع درختان حیاط بیمارستان مسیح دانشوری در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر قطع درختان در حیاط بیمارستان مسیح دانشوری، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 1 تهران ضمن تایید این موضوع از بررسی پرونده این تخلف و جریمه بیمارستان خبر داد. محمد رضا پارسیان با تایید خبر قطع درختان در حیاط بیمارستان مسیح دانشوری در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی گفت بررسی ها نشان داد که حدود 20 درخت عمدتاً از نوع عرعر قطع شدند. مسئولان بیمارستان اعلام کردند با توجه به شرایط کرونا و نیاز بیمارستان به توسعه، این درختان را قطع کردند. پارسیان با بیان اینکه در راستای قطع حدود 20 درخت این پرونده به کمیسیون ماده 7 منتقل شد ادامه داد این کمیسیون نیز جریمه مبنی بر کاشت 3 برابر بنهای قطع شده صادر کرد و این رأی به بیمارستان نیز ابلاغ شد. انتقال بیش از 4 تن لاشه پرندگان آنفولانزایی از سطح تالاب میقان به وسیله بالگرد. رضا میرزایی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت در پی بروز بیماری آنفولانزای پرندگان در تالاب میقان عراق در 2 هفته اخیر تعداد 1121 لاشه پرنده تلف شده با وزن تقریبی بیش از 4 تن از سطح این زیستگاه طبیعی جمع‌آوری و دفن بهداشتی به همراه آهک‌پاشی انجام شده است. وی ادامه داد به دلیل جلوگیری از بروز آنفولانزای حاد پرندگان در این منطقه تردد به مناطق اطراف این تالاب همچنان ممنوع است و از شهروندان خواسته می شود در صورت مشاهده لاشه پرندگان به هیچ عنوان به آن دست نزنند و مراتب را برای پیگیری به محیط زیست و دامپزشکی اطلاع دهند. با مقصرین مرگ ماده ببر ارم برخورد جدی شود. سمیه رفیعی عضو مجلس شورای اسلامی در صفحه رسمی خود نوشت مرگ تأسف‌بار ماده ببر سفید پارک ارم فارغ از اینکه علت آن چه باشد ناشی از سهل‌انگاری و اهمال مضاعف مدیریت مجموعه ارم است که مرگ حیوان دیگری را در کمتر از 1 ماه موجب شده است. باید برخورد جدی با مقصرین صورت بگیرد. جان یک حیوان هرگز نباید کم ارزش تلقی شود. جولان آلودگی هوا در پایتخت در روزهای کرونایی و چند توصیه. در حالی طی روزهای اخیر کیفیت هوا در تهران به صورت پیاپی آلوده بوده است که این آلودگی که خود سالانه عامل مرگ بیش از 7 میلیون نفر در جهان است می تواند بر تشدید ابتلا به ویروس کرونا اثرگذار باشد. در این شرایط وظیفه دستگاه‌های مسئول برای مدیریت آلودگی هوا چندین برابر شده است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران توصیه می‌کند که در روزهای آلوده گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران، به ویژه بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از ترددهای غیر ضروری بپرهیزند. همچنین بهتر است که سایر افراد در روزهایی که شاخص کیفیت هوا بالاست تردد خود در سطح معابر را به حداقل برسانند. کاهش فعالیت‌های بدنی شدید و ورزش از جمله دیگر توصیه ها برای روزهای آلوده است. استفاده از مقدار زیاد مایعات، مصرف شیر کمچرب و عدم استفاده از فست فود، سوسیس و کالباس و غذاهای سرخ کردنی از توصیه های دیگر برای تقویت بدن در روزهای آلوده است. تصمیم جدید محیط زیست برای جلوگیری از مفقود شدن حیوانات در باغ وحش‌ها. محمد کرمی رئیس اداره نظارت و امور حیات وحش محیط زیست استان تهران گفت برای جلوگیری از مفقود شدن حیوانات یا پرندگان در مراکز نگهداری حیوانات در استان تهران در اقدام جدیدی بر روی گونه‌های مهم و ملی از جمله فلامینگو، پلیکان، قو، عقاب و شاهین یا حتی گونه‌های از کبوتران پلاک گذاری شده است تا از مفقود شدن آنها جلوگیری شود. این پلاک‌ها به گونه‌ای طراحی شده که در تمام نقاط کشور و در سایر کشورها نیز قابلیت شناسایی و راهگیری دارد.
بخش خبرزیست رو هم شنیدید. متاسفانه فرصت برنامه‌مون خیلی کمه. قصد داشتیم که هدیه از طبیعت رو هم براتون پخش کنیم، متاسفانه نشد. امیدوارم فردا جمعه این بخش رو بتونیم تقدیم شما عزیزان بکنیم که حتما با برنامه ریزی این کار صورت میگیره. حتی به خاطر کم بوده وقتمون نتونستیم متاسفانه همه بخش خبرزیست هم براتون پخش بکنیم. قصه محیط زیست قصه خود زندگیه. هر چقدر ما به زندگی خودمون اهمیت بدیم بیشتر اهمیت محیط زیست رو درک میکنیم، چون حیات بدون محیط زیست امکان پذیر نیست. قطعا همه میدونن که بدون آب، بدون خاک، بدون هوا، بدون گیاهان و بدون جانداران نمیتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. پس بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.